ما نیروی انسانی الا ماشاءالله، معدن طلای الا ماشاءالله زیاد با ما نیروی انسانی داریم. توجه نیروی انسانی من به ورزش خیلی زیاده، سرمایه گذاری جوانان خیلی زیاده، اما کو هدایت و بهره برداری درست از اینها؟ اگر باشگاه قراره این کار رو بکنه، خب باشگاه امکاناتی داشته باشه. بارها و بارها در دولت آقای سجادی، در وزارت آقای سجادی بحث شد، آقای هاشمی به نتیجه رسید که محور اصلی اجرایی ورزش باشگاه هستن. ما باید باشگاه محور باشیم. این مدل هنوز ما قبول نداریم. هنوز مدیر کل را خطاب قرار میده آقا بی زحمت استادیوم تو در اختیار ما بذار. دولت و شورای ورزش اولین کاری که باید بکنه، مدلی که تو دنیا ما باید انتخاب کنیم برای خودمان، کجا میخوایم برسیم.
پنج مدل مدیریتی در حوزه ورزش در دنیا تعریف شده که نیازی نداریم بریم چرخ رو دوباره اختراع بکنیم. دوستان یکی این پنج تا رو انتخاب کنیم.
ما از هر پنج تا یه تیکش انتخاب کردیم، پنج گونه.
الان میام خدمت شما.
و این مهمترین چیز آقای شریفی این است که ما بپذیریم اجرای ورزش نیاز به باشگاه قوی داره، ورزش قوی نیاز به باشگاه قوی داره. یه جمله رو ما مازم رهبری در مورد ورزش قوی فرموده بودن. پس ما اگر دنبال ورزش قوی، نباید بدنه ستادی ورزش رو قوی بکنیم، کارمند استخدام بکنیم، ساختمان بسازیم، مدیریت جدید بنا بگذاریم. من به شما عرض بکنم تو ساختار وزارت ورزش ما اداره کل استعدادیابی داریم. خب من یه دفعه با مدیر کل محترمش که الان کشتی از بچه خوب کشتیه داشتم بحث میگردم، گفتم خب شما استعداد را یافتی،
میخوای چیکارش بکنی؟
دنیا کجا دولت آمده استعداد یابی کرده؟ سال یه دفعه جشنواره میذارین، کلی هزینه میکنین، بچه رو به کار میگیرین، آخر چی جز یأس و ناامیدیست؟ ببین ما راه را داریم غلط میریم، همجوری که حضرت علی به درستی فرمودید. ما پنج مدل داریم تو دنیا برای اداره ورزشی. ما یکی از اینا رو انتخاب کنیم و محور عملیاتی را به عهده باشگاه بذاریم، مجموعه ها رو به باشگاه بدیم. آقا ما مجموعه ساختیم خیلی زیاد، غیر قابل بهره برداری، کاشان، قم، همدان، چند تا مجموعه من به شما میگم خارج از شهر ساخته شده، فقط کبوترها و کلاغا قادرن برن توش. کاشون از این بره بزرگراه ساختن و هیچ قابل بهره برداری نیست، برای اینکه دولت برای خودش که نساخته، دولت انجام وظی عده این رو ساختن، عده قرار بهره برداری بکنه.
همین که شما میگین، هفته پیش ما بحث آمایش سرزمین رو داشتیم. آقای دکتر شجی که مدیریت پروژه رو بر عهده دارن در وزارت ورزش و جوانان،
در واقع دولت بله،
در واقع مدیر ناظر از سوی وزارت ورزش هستند بر این پروژه، یه چیز عجیب غریب گفتن. آقا مثلا یه شهری مثل ساری، خیلی جالب بود آقای اولیه، یه شهری مثل ساری 600 هزار نفر جمعیت داره. این 600 هزار نفر وقتی بیایم در واقع اون بحث امکانات ورزشی و نمیدونم سرانه و اینا رو بخوایم حساب بکنیم، میگیم خب این شهر جزو شهرهای برخوردار ما محسوب میشه. ولی تراکم فضاهای ورزشی در این شهر به گونه ای طراحی شده که بیش از 250 هزار نفر دسترسی به اماکن ورزشی ندارند. آقای طاهری
بله،
خدمت شما ایم، نکته ای داشتین؟
عرض کنم خدمت شما مطالبی که الان ما شد، من میخوام باز تکرار بکنم، آیا اولیه میفهم که ما مقایسه با اسپانیا نشیم، اتفاقا باید مقایسه بکنیم. اگر اونا به یه همچین ردهی رسیدن، از چه نقشه راهی استفاده شده؟ این نقشه راهی که استفاده شده یک سازمان بالادستی، یعنی شما فکر کنید منده نوعی بیام باشگاه رو بگیرم هر کار دلم خواست بکنم. من اگه نقشه راهی که در راه اصلی سازمان بالادستی نباشه، قطعا برایند نیروها در یک سمت نیست، بعضا در تضاد هم دیگه میاد. نیروها باید در تزاید و اضافه کردن هم دیگه برای بیاد. یعنی چی؟ یعنی فدراسیون کارش اینه بیاد بگه آقا اگه میخواید باشگاه داری بشود، خود فدراسیون باید کمک کنه به سخت افزارها. ببینید تو انگلیس
آقای طاهری، بله. یه بحثی وجود داره، من فدراسیون فوتبال کار کردم. فدراسیون فوتبال چیزی از خودش نداره.
حالا عرض میکنم ببینید، فدراسیون انگلیس هم هیچی از خودش نداره، اما اومد گفت آقا ما میریم با بخشای مختلف صحبت میکنیم، زمین ارزان قیمت در اختیار ما میریم صحبت میکنیم، وام های ارزان به شما بدن. بله خودش چیزی نداره، اما خودش از قدرتش و لابیگری در دولت و جاهای دیگه استفاده میکنه، امکاناتی رو برای باشگاهاش میاره. ببینید مسقف کردن استادیوم های انگلیس یک دستور فدراسیون بود، اما کیا کردن؟ باشگاه. چگونه کردن؟ با هزینه های بسیار پایین. چگونه؟ تأمین مالیشو از مجاری انجام شد که بسیار براشون ارزان تمام شد. خب ببینید اینو باید یک کسی هدایتگری بکنه، نگفتید فدراسیون خودش بانک مرکزی داره خودش پول چاپ میکنه، یا نه خود فدراسیون باید بسترهایی رو از امکاناتی که داره در ارتباطهایی که با دولت سایر قسمت‌های اقتصادی ارکان مالی داره انجام بده. من یه نکته‌ای رو آقای شریفی شما گفتید که رد شدید، بسیار نکته مهم. ببینید AFC الان جز الزامات خودش ورده به درآمدزایی باشگاه‌ها.
بله
قبلا خیلی تمرکز و فشار ورده بود روی هزینه و تعهدات، بعد میگه آقا اگه بدهی داری باید بدهی تو مشخص بکنی. لزوما این نیستش که بگی مثلا آقای شریفی که مثلا در این باشگاه طلبی داره همین الان، نه ولی به آقای شریفی نوعی باید شما تعیین تکلیف بکنی بدهیشو که میخوای بدی. الان اومده زوم داری میکنی رو درآمد، میگه آقا شما برای این میزان تعهد چه درآمدهایی داری؟ چی داره اینو کن؟ بنده چند دفعه با مسئولین وقت در لیگ و فدراسیون خودم قبل از اینکه بذارید AFC یا بخشای دیگه ای که تو فیفا تو داوری ها اینا ما رو ممیزی بکنن، خودمون رو ممیزی کنیم. آیا ما چجوری باشگاه میخوایم ببریم جلو؟ همینجور قرارداد میبندن و کسی کنترل نمیکنه بده درآمدزایی. ببینید من حرفم اینه، اگر کسی هدایتگری نداشته باشه، سازمان تخصصی بالادستی وجود نداشته باشه برای این کار، قطعا بدونید باشگاه میانه. من این مطلبی که از جنبالی فرمودید، ما رفتیم تو درفشی فرد دیدیم اصلا زمین مناسب نیست، زمین به صورت اصلا باورتو نمیشه یه توپ رو میخواستی ساده از این بر زمین باوره اصلا روی سطح زمین نمیره، بالا پای میپرید، اینقدر پاسی بلندیه. خب این یعنی چی؟ یعنی زمین دوسته نداری. این شد که ما رفتیم دنبال زمین های رمز درفشی فرد. حتی امام رضای استقلال هم بنده رفتم مذاکراتش کردم، زمان آقای دکتر بودعزی بود که گفت برای اینا هم کمک کن که استقلال هم داشته باشه، که این زمین رو برای اونجا گرفتیم. ولی اون کفایت کار باز نمیکرد. ما دنبال این بودیم زمین های مجاور شهید کاظمی رو بگیریم، اونها رو با شهرداری توافقش هم کرده بودیم که بیاییم اونجا رو در اختیار ما بذارم، ما چند منظوره سالن های خاص و حتی زمین های دوسه رو باز رو داشته باشیم، برای اینکه بازیکنای ما از سخت افزار خوبی مثل زمین همون چمن استفاده بکنه. خب این کارو نه فقط من بکنم، همه باید بکنن. کی اینو باید الزام بکنه؟ بله باید یه جریان مالی باشه، یه جریان ارتباطی باشه، همه چیزم نمیتونم بگم با پول گرفته شه. بله خیلی امکانات وجود داره، ولی این امکاناتو میتونن در اختیار بذارن با هدایتگری. اگر این کار صورت بگیره شما میتونید بگید که کار درسته. ببینید قطری که شما الان مثال میزنید چقدر پول ریخت؟ آیا واقعا این نسل بعدیشون هم مثل ما از یک چیزی که آقای اولیایی گفت و درستم است، ما از یک نیروی انسانی بسیار زیاد و با استعدادی برخورداریم؟ اما این باید شکل بگیره، این بیاد توی باشگاه شکل بگیره توی مسیر خودش. اما اگر ضبط ابزار بهش ندید، اگر درست مواجهه نشه با این تغییراتی که در مربی و در کادرهای خودش با عدم برنامه‌های درست که خود باشگاه باشه، این نیروی ما هم هدر میره. در صورتی که ما بسیار توانمندیم در این قضیه، چنان که میبینید علی‌رغم تمام کم‌کاستی‌ها، همینجور که آقای اولیا گفت، ما هر جا بریم به ما میگن گروه مرگ، برای که میدونن ایران حریف قدریه. بچه‌های ما بچه‌های بسیار با استعدادی هم علی‌رغم همه کم‌کاستی‌ها. اما اگر این هایی که عرض کردم ایجاد بشه، مطمئن باشید لیگ ما یکی از بهترین لیگ های در سطح نه آسیا، شاید در سطح دنیا هم
ما این که کیفیت لیگمون همین الان به لحاظ فنی از خیلی از کشورهای اروپایی بالاتره، نکته درستیه. اما آقای طاهری، اگر امروز جناب آقای علی اکبر طاهری با یه حضور مثلا حدود 3 ساله در باشگاه پرسپولیس به عنوان یکی از مدیران موفق ازش یاد میشه، به این خاطر که رفت به سمت ایجاد زیرساخت، به این خاطر که رفت به سمت اصلاح زیرساخت. شما این مسئله رو میگید، شما میگید آقا ما، هم شما هم آقای اولیایی میگید آقا ما در واقع نیروی انسانی زیاد داریم، استعداد زیاد داریم، که حرف درستی هم هست، هیچ تردیدی هم درش وجود نداره. من میگم اگر امروز ورزش ایران تونسته سر پا بماند، به خاطر یه مارکت، یه بازار 90 میلیونی، یه مارکت در واقع 80 و چند میلیون نفری ما داریم که از این افراد شاید مثلا 40 50 نفرش مخاطب ورزشه، ما چقدر تونستیم از این بهره برداری بکنیم. من این رو در واقع، حالا چه در دوره‌ای که خودم فدراسیون فوتبال حضور داشتم، اصلا یه بخشی از مسئولیت من در واقع سرپرستی دپارتمان بازاریابی تلویزیون فدراسیون بود و همون موقع این مسئله رو مطرح کردم، داشتیم ادامه میدادیم که حالا اتفاقات که دیگه در جریانیم افتاد و حالا مسئولیت به کس دیگری واگذار شد. چه در دوره‌ای که در باشگاه دارم فعالیت میکنم، روی یک نکته بسیار پافشاری کردم. من در سال 1401، 2 سال پیش، با آقای تاج و همه مدیران عامل فوتبال گفتم، گفتم آقا این که دارید میرید به سمت حق پخش حرف درستیه، این که قانون این مسئله رو دیده و اعتقاد دارم، اعتقاد راسخ دارم که باید اصلاح بشه، چون اون چیزی که آمده در چه برنامه ششم چه در برنامه هفتم ربطی به باشگاه ها نداره، حرف درستیه. اما برنده این بازی نه باشگاهان، نه صدا و سیماست، برنده این باشگاه، برنده این بازی ISP های اینترنت هستن. بیاید برید اونجا رو درست بکنید، اونجا که دیگه نیاز به مصوبه مجلس نداره، اونجا که دیگه نیاز به اصلاح نمیدونم اساسنامه صدا و سیما نداره، این یه حق مسلم باشگاه هاست. کسی نرفته سراغش. آقای طاهری،
تکمله فرمایش شما رو بگم، دقیقا درست میگه، درسته حق پخش به عنوان یک فاکتور مهمیه در ایجاد درآمد ما همه جای دنیا، اما این فضای مجازی و حتی این فرمایش شما، من میخوام خدمت ما، همون موقع ما اومدیم از طریق یکی از اپراتورها امکاناتی رو گرفتیم برای پخش، بسیار استفاده کردیم به جهت اینکه جذب مخاطب کردیم و شروع کردیم به درآمدزایی.
آقای طاهری اون موقع جواب میداد، الان دیگه جواب نمیده. الان ما با یک تکثری مواجهیم، با یک تکثری در حوزه تولید محتوا و پخش محتوا مواجهیم که دیگه با اون انحصاری درست نمیشه و اصلا ضرر
ارزمو تمام کنم. کاملا درست میفهمه، دقیقا هر روز داره تغییراتی رو در این فضای دیجیتالی داره انجام میشه، کاملا درست میفهمه. اما من حرفم نیست که اما مدل مثلا 5 سال پیش 10 سال پیش الان میکنه، نه من داشتم عرض میکردم ما همون موقع علاوه اون بغرانایی هم چه الان هم اگر افراد بیان و به خاطر اینکه موضوعشون بشه باشگاه و فوتبال در فدراسیون، باید موضوعش بشه صنعت فوتبال، اگر این موضوع شد آقای شریفی حتما راه حل پیدا میشه. اگر موضوع من نوعی که من مدیر برم اونجا، موضوع اون باشگاه نباشه، موضوع شخص خودم باشه، موضوع شخصیت خودم باشه، موضوع اقتصاد خودم باشه، قطعا جواب نمیده. درست میفرمایید شما، الان باید مدل خودش رو داشته باشه، چنان که شاید فردا مدل‌های دیگه ای رو ما تبیین بکنیم، همچنان که میبینه تو فضای دیگه دائم دارن اینو دیولپ میکنن، تکوینش میکنن، ما هم باید همین کارو بکنیم. ولی که من عرض میکنم وقتی شما مدل باشگاهداری، یکی از مدل‌های باشگاهداری اینه که میگه همه چیز بر پایه اون ایجاد دادن، اگه اون درآمد نباشه نمیشه. یعنی یه بازیکنو آقای شریفی میرن ورن میداره یه باشگاه رئال میاره برای معرفیش بلیت میفروشه، یعنی چی؟ یعنی ایجاد، یعنی همه چیزو به ایجاد درآمد داره میره، اگه اون درآمد نباشه که تعهداتشو نمیتونه بده. پس بایستی ما نگاه همون این باشه که یک مدیران از خود عبور کرده، این که مدیری به خودش واسطه و برای خودش کار کنه متاسفانه اینا رو نباید داشته باشیم. دو، ما باید به فکر باشگاه باشیم، به فکر این باشیم که باشگاهمون بتونه بالانس کنه، تراز بکنه درآمد و تعهداتشو، سه قضیه در بخش فدراسیون باید اینو هدایتگری کنه و ببینه اگر کسی واقعا نیست خود فدراسیون جلوشو بگیره. چطور شما بانک مرکزی جلوی بانکای خصوصی رو میگیره اگر یه عضو هیئت مدیره که میبینه متناسب نیست نمیذاره بده؟ اینجا هم مثلا اینجور باشه، فدراسیون باید جلوشو بگیره، بگه تو ضربه به صنعت فوتبال میزنی، ما خیلی آزاد میزنیم، هر کسی ورود میکنه بعد میره بگه آقا این اتفاق افتاد، این اتفاق افتاد، این اتفاق افتاد. ببخشید من اینو
عرضی متشکرم. بفرمایید
جناب شریفی. من از شما اولا که من از فرمایشات جناب مهندس طاهری و حضرت عالی جنبندی نسبت به این مطلب بگم، ما سه تا مطالبه الان داریم، خواهش میکنم که پیگیری بفرمایید. اولین مطالبه قانونی ما توی قانون 5 ساله هفتم آمده ما فرپلی مالی باید داشته باشیم تو قانونه.
بله
فرپلی مالی، و اگر فدراسیون محترم فوتبال درست اجرا میکرد نمی آمد به صورت ناقص سخت بذاره، این برای 5 سال آینده مشکل ما رو حل میکرد. به نظرم 2011 فیفا آمد برای فرپلی مالی فکر کرد، شرکت های آلمانی استخدام کرد و 2015 به یوفا ابلاغ کرد که باید رعایت کنه. سال قبل هم به ایران ابلاغ شده به صورت داوطلبانه اجرا کنه. اگر سال آتی ما این فرپلی مالی اجباری باشه 90% از باشگاه ما 95% قادر نیستن در آسیا شرکت کنن.
من یه چیزی بگم؟
بفرمایید.
تو اونجایی که من خبر دارم AFC فکر میکنم از این قصه اگره گذشته تبدیلش کرده به اجبار، برای فدراسیون فوتبال ایران تکلیف کرده که برو آیین‌نامه رفتار جوانمردانه مالیت رو بنویس،
بله
بده من اگر اصلاحی داره اصلاح بکنم. این برای همین در واقع
یه کمیته تشکیل شده، منم اونجا دادم، من یه کمیته تشکیل شده، منم یکی دو تا جلسه شرکت هم ببینید
و گفته که این آیین نامه رو بنویس مصوبش کن، اول در AFC بعد در واقع حالا هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران، بعد ابلاغ کن به باشگاه ها و باشگاهات موظفن برای مجوز حرفه‌ای 25-26
یک مطالبه فرپلی مالی قانونی هم هست، تو قانون مجلس هم هست، AFC هم جور که حضرت عالی فرمودی، فیفا هم از 2011 شروع کرده، 2015 به یوفا اعلان کرده، اونجا اجرا کرده، اون تیمه هم جریمه کردن و یه حرفا، یه مسیری داره. پس یک مطالبه فوتبال فرپلی مالیست، باید حتما اجرا بشه. تو 20 ساله ما آمایش سرزمینی را کردیم، یه وسیله تو وزارت ورزش، سابقش 20 ساله و آخرین بحثی هم که ما داشتیم زمان مرحوم شهید رئیسی، یک شورای عالی ورزش تشکیل شد، 3 ماه ایشان فرصت داد، آقا ظرف 3 ماه این آمایش سرزمینی ما چه گناهی کردیم توی مملکت که یه آمایش سرزمینی 20 سال طول کشیده، رئیس جمهور شهید آمده نشسته اونجا صورت جلسه قول دادن بهش 3 ماه انجام میشه، هنوز در حال مطالعه ایم. از قول وزیر محترم ورزش من عرض میکنم برای جلسه، میفرمودن 10% از اعتباراتش ابلاغ شده، 10% هم انجام شده. مثلا ببینید ما اینا رو از دولت مطالبه داریم، یک فرپلی مالی به درستی آیین نامش نوشته بشود، داره یک کارگروهی تشکیل شده، منم اونجا هستم. 2 بحث آمایش سرزمینی بعد از 20 سال یه جای نگره، 1 بحث مجموعه ورزشی که تصویب شده. ببین زیر قول دولت‌های گذشته نزنیم، دولت اومده مطالعاتی کرده، حتی به نظرم تأمین اعتباری تو کشورهای خارجی شده قابل اعتناس، بالاخره سرمایه کشور اونجا اعتبار تأمین شده. ما نهیم 2 مرتبه دیکتر از اول بنویسیم، چرخ رو از اول از نو اختراع کنیم. این 3 تا مطالبه،
سومی رو منظورتون رو متوجه نمیشم،
مجموعه ورزشی که قرار شد بسازن.
خب اونی که هفته پیش آقای دکتر رغبتی توی همین برنامه اعلام کردن که آقا حتی طبق همین طرح آمایش سرزمینی ما نیازمند چنین استادیومی هستیم، این استادیوم در واقع مصوب شده، تأمین اعتبارش داره،
حالا آقای رغبتی فرمودن مدیر کل محترم تربیت بدن استان تهران 2 هفته پیش از آن زاد زیر میز،
نه این مال هفته پیشه،
حالا میخوام
گفت زمینش هم واگذار شد به در واقع از سوی دولت به وزارت ورزش.
ببین یه خادما از دولت‌های مختلف هم ضعف دیدیم هم قدرت دیدیم، یه دفعه جناب آقای قالیباف که شهردار بودن بنای رو مثل خدای دنیا مالی این کاره کرد، برای هر پروژه روز شمار
یه روز شمار گذاشت. بله،
روز شمار ساخت مجموعه رو وزارت ورزش ابلاغ بفرماد، اگر در توانش نیست شورای ورزش آقا بگین دو سال دیگه است، سه سال دیگه است، آقا هم جایزه بگذارید هم جریمه بگذارید.
بله،
برای اون شرکت محترمی که میخواد کار بکنه، آقا اگر زودتر تحویل دادید مخلص شما پاداش، اگر دیرتر جریمه. ببین ما پروژه داریم، حالا اینجا جایش یاد من پروژه شما رو ببرم نشون بدم، شروع شده الان 35 سال ازش گذشته به بهره برداری نرسیده، مهندسین آمدن گفتن باید بیل بذاریم خرابش کنیم، یعنی کلی پول این ملت تو پروژه هزینه شده، بودجه اینقدر بدعمل شده در این مدت به بهره برداری نرسه، خارج از چی شده، حیز نفع ساقط شد. ببینید، پس من مجددا بگم فرپلی مالی را اگر درست فدراسیون فوتبال بخواست اجرا کنه و الان هم بخواد اجرا کنه، یه نیاز به کارگروه.
آقای اولیایی، ما نیاز به یه عزم بزرگ و جدی داریم. یه زمانی شما خودتون رئیس رکن بدوی صدور مجوز حرفه‌ای بودید، به اتفاق همکارانتون توی اون رکن جرأت کردید استقلال پرسپولیس رو گذاشتید کنار.
شهامت بود و این کار کردیم،
بنا
دولت از اون نظر دندان تیم کشید، تیم داره کشید،
اونجا این کارو کردین، ثمرش شد این که آقا حداقلش اینه که ما به لحاظ چارچوب قانون و مقررات و تقنین الان باشگاهامون شسته رفته شدن.
درست،
مگه این کارو نکردیم؟
شک نکنم. بله،
تا قبل از اون هر سال چه اتفاقی میافتاد توی فرآیند صدور مجوز؟ متأسفانه
سری دروغ میگه فتوشاپ میفرستادیم، اونا هم جریمه میکردن، هم جریمهشو میپرداختیم، هم امکانات نداشت، هم باشگاه تو هوا بود. بله بله،
ما یک نیاز بزرگمون اینه. من یه پیش مقدمه میگم، اتفاقا قبلش وجود داره، شنیدم که در واقع کارگروهی در وزارت ورزش برای لایحه نظام جام باشگاهداری راه افتاده و دوستان الان آقای اسبقیان گویا در واقع رئیس کارگروه هستن، دوستان الان اومدن رو بحثای بیسیک دارن صحبت میکنن، روی تعریف باشگاه. به نظرتون نیازه یه همچین مواردی؟
ببینید، قطعا نیاز نیست. حالا چون بریم یه مقدارم نقد بکنیم، چند روز پیش یه جلسه تشکیل داد وزارت ورزش به عنوان جلسه باشگاه ها.
بله،
نه انجمن ورزشی که بیش از نمیدونم 200 خورده عضو در تهران فقط داره، انجمن کارفرمایان ورزش که مدیر کلش هم جناب آقای کاوه صدقیه، نه اونا دعوت شده بودن، نه اتحادیه باشگاه که کارهای حرفه‌ای باشگاه قرار انجام. ببینید، ما تشکل گریزیم، ما اگر بخوایم اینا درست بشه باید تشکل پذیر باشیم، باید تشکلهای مردمی خارج از حوزه دولت بپذیریم. ما نمیپذیریم هیچ، مخالفت اجازه شکل دادن نمی. من عرض میکنم جلسه باشگاه گذاشتن، مدیر کل محترم امور باشگاه جلسه گذاشته، یکی از تشکل ورزشی نبوده، چون همه مستقیم بخوام خودشان اداره کنم. ببینه باید حوزه اجرا شدن. این که حضرت عالی میفرمای کاملا درسته، ما با تشکل‌های مدنی که متخصصی هم هستن میتوانیم خیلی از این مسائل دولتی را به عهده بگیریم و انجام بدیم. اولین چیزش اینه که بالاخره دولت محترم هم تو شعارش اینه و یکی دو تا دولت دیگر هم شعارش این بود، ما اول باید تشکل‌های مردمی، سازمان‌های مردم نهاد از نظر قانون سمن‌ها رو به رسمیت بشناسیم، بعد با این سمن‌ها کار بکنیم، نه مخالفت بکنیم.
این حرف
عدم دعوت سمن‌ها در جلسات یعنی که ما شما رو به حساب نمیاریم، خونم تقویت نمیشه
و تعارف نداریم. اگر الان 3-4 استادیوم داریم که مثلا استادیوم عراق که میتونه مثلا دربی رو برگزار بکنه، یا رفسنجان، یا مثلا سیرجان، یا تبریز که میتونه بدون مشکل بازیاشو برگزار بکنه، یا فولاد، اینا هیچ کدومشون مال در واقع دولت نیست، یا در واقع اجاره بلند مدت داده شده به باشگاه ها، یا اینکه اصلا تملکش و ساخت و سازش مال جای دیگری بوده. آقای طاهری خیلی ممنونم از اینکه روی خط اومدید. خیلی متشکرم آقای اولیایی.
تشکر می‌کنم
و سپاسگزارم از همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم. امیدوارم که برنامه رو شنیده باشید. ما بحثمون خیلی مبنایی شد و امیدوارم دوستان ما در وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال این برنامه رو شنیده باشند. ممنون و متشکرم. خداحافظ.
عصر شما بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، متشکریم که همچنان همراه ما هستید روی موج FM ردیف 103 ممیز 0.5 مگاهرتز. اگر پیشنهاد، نظر و یا انتقادی دارید حتما خاطر گرامی شما با پیامک 30000 35 باشه. منتظر نظرات سازنده شما هستیم. اما بشنوید برنامه سفارت کودتا 29 دقیقه.
یک نظامی کارکشته که خودش را نخست وزیر ایران می‌داند با سفیر ایالات متحده جلسه دارند. فضل الله زاهدی به طور غیر قانونی ادعای نخست وزیری کرده است. چیزی در چهره فضل الله زاهدی مشخص نیست، اما او باید ترسیده باشد. زاهدی تندروترین مخالف مصدق است. این دومین بار است که در کودتایی علیه محمد مصدق، نخست وزیر قانونی کشور، شکست خورده است. کودتای قبلی 9 اسفند ماه سال 1331 در همان شب اجرا شکست خورد و زاهدی دستگیر و به جرم اقدام به قتل زندانی شد. این بار هم کودتای 25 مرداد 1332 او را به زیر زمین فراری داده است. اما شخص دوم، سفیر ایالات متحده، خطر بزرگی را به جان پذیرفته. در حالی که محمد مصدق نخست وزیر قانونی کشور سر کار است، او به دیدار عامل کودتا رفته است. روز 22 مرداد ماه سال 1332 محمد رضا پهلوی سراسیمه و در پشت درهای بسته سعدآباد دو برگه را امضا می کند. در یکی از آنها فرمان عزل مصدق و در کاغذ دوم فرمان نخست وزیری فضل الله زاهدی از فرماندهان ارتش نوشته شده است. اما هنوز کسی از افراد کاخ پیدا نشده که جرأت اجرای این احکام سری را داشته باشد. همه نزدیکان شاه سعی می کنند خود را از چشم او پنهان کنند. سعدآباد خالی تر از همیشه است. فقط 2 نفر دعوت شاه را قبول می کنند. زاهدی که دشمنی شخصی با مصدق دارد، قبول می کند به عنوان نخست وزیری که تاییدیه مجلس را ندارد، سکان را به دست بگیرد و سرهنگ نصیری که رئیس گارد شاهنشاهی است، وظیفه دستگیری مصدق را عهده‌دار می شود. به عنوان آخرین تلاش شاه، نیمه شب 24 مرداد ماه نصیری به قصد دستگیری مصدق به منزل او می رود، اما خود را در محاصره نیروهای نظامی می بیند. شاه که در کلار دشت است، با خبردار شدن از دستگیری فرماندهان نظامی و محاصره کاخ سعدآباد، با هواپیمای شخصی ابتدا به بغداد و سپس به روم فرار می کند.
جزئیات این فرار رو سریا در کاخ تنهایی نوشته که حتی من فرصت نکردم جوراب پام بکنم. شاه با عجله من سوار هواپیمای اختصاصی کرد، رفتیم بغداد.
با این وضعیت کشور،